الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. خوب عرض کردیم که به چه جهت و برای چه انگیزه‌ای لازمه که ما درباره معاد و یا مبدأ خدا و روز جزا و یا مسائل دیگر اعتقادی و اصولیمون سخن بگیم و یا در اطراف و پیرامونش بحث و تحقیق بکنیم. بالاخره گفتیم که اعتقاد به معاد، ایمان به معاد، معاد باوری علاوه بر معاد شناسی که این دو با هم فرق دارن، این چه نقشی در مشیمون و در منشمون و در حیات و زندگیمون در این نشأه و جهان علاوه بر نشآت دیگر یعنی جهان برزخ و جهان قیامت داره، نقشش چیه؟ اینجا من یه مقدمه کوتاهی رو به عرض شما عزیزان میرسونم که این مقدمه مقدمه نافع و سودمندیه هم برای این بحثمون و هم برای بحث‌های دیگر. اون مقدمه اینه که مقدار روان میگم و ساده، شایدم دوستان دیگری هم غیر از طلاب و فضلا باشن، یه مقدار ساده میگم و روانتر میگم که قابل فهم و قابل هضم باشه بحث. اون مقدمه اینه که در انسان کلن از اون منزل و مرحله اول انسانی که مرحله شناخت و اندیشه و فکر تا مرحله و منزل عمل که آدم دست به کار میشه برای اینکه فکر و اندیشه ای را که در سر داره اون را با دست و یا با چشم یا با گوش یا با زبان و امثال این در خارج اون را پیاده کنه، از اون منزل تا این منزل، به تعبیر آیون از منزل علم و عرفان و شناخت تا منزل عین و خارج و عمل، یا به تعبیر دیگر از منزل فکر و اندیشه تا منزل عمل و کاری که اون کار دنبال اندیشه انجام میگیره، از اونجا تا اینجا چهار منزل و چهار مرحله کلن ما داریم که این چهار منزل طوریه که اینا در طول یک دیگر هستن، یعنی هر کدام از این منازل چهارگانه زیر دست منزل دیگریه، و یا هر کدام از این منازل چهارگانه روی دست منزل دیگریه. عینا مانند پله‌های منبر و یا پله‌های دیگر که این پله‌ها در طول هم قرار دارن، یکی پس از دیگری قرار گرفتن، این چهار منزل هم به همین کیفیت و به همین نحوه هستن. نظم و نزد و چینش خاصی بر این چهار منزل حاکمه. خب منزل اول منزل فکر است و اندیشه، یا منزل معرفت و علم و شناخت. یه مطلبی را که شما میخواهی با دست و اعضای دیگر اون را پیادش بکنیم، عینیت به او بدیم و بیاری به مرحله خارج، اول باید اون مطلوبت را و آن هدفت را که میخواهی انجامش بدی باید او را بشناسی، شؤونش را، ابعادش را، اطراف و زوایا و اعماقش رو و زیر و بالایش رو باید کاملا شناسایی کنیم. او را در مرحله عقل و اندیشه و در جهان فکر و نشأه علم اول باید اون را شکارش بکنیم، اون را شناسایی کنی که چیه که من میخوام به دنبالش برم، چیه که من دل به او بستم بیتابانه و بیقرارانه و بیصبرانه در راه رسیدن به او دارم قدم برمیدارم. این که آن چیه و اساسا چه میباشد، این مرحله مرحله علم و فکر و شناخت و اندیشه است. خب بعد از آنی که با عقلتون با نیروی فکر و اندیشهتون شکار کردی اون هدفی را که میخوای به دنبالش گام برداری، مرحله دوم شروع میشه. حالا من مختصر میکنم که خیلی طولانی نشه. مرحله دوم مرحله ایمان و اعتقاد، یعنی مرحله باور کردن اونی را که شکارش کردی و نسبت به او شناخت پیدا کردی. اول شناخت، بعد هم اعتقاد و باور نمودن که از اون تعبیر میشه به عنوان ایمان. ایمان غیر از علم، چه بسا ممکنه کسی مبدع شناسی داشته باشه، خداشناس قوی، شناخت علمی، شناخت فلسفی، شناخت استدلالی و برهانی، ولی قلب او و جان او و روان او و اعماق وجود او اینی را که شناخته باورش نداره، گردن به او نمیده، تسلیمش نمیشه، در مقابل او حریم نمیگیره، بی تفاوت از کنار اونی را که شناخته رد بشه و عبور کنه. مبدع شناسه، ولی مبدع شناسیه که مبدع باوری نداره. یوم لا ینفع مال ولا بنون، که پریروز عرض کردم، الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم قلبیه که باور داره خدا را، تسلیم خداست، گردن میده به احکام خدا و مقررات خدا. این قلب سلیمه. غیر از قلب علیم و غیر از قلب فقیه و غیر از قلب اعلم و غیر از قلب علامه، قلب سلیم، تسلیم تسلیمه. این منزل دوم که مرحله اعتقاد است و ایمان، که این منزل اعتقاد و ایمان مولود منزل اوله. البته به این معنا که منزل اول زمینه پیدایش منزل دوم را آماده و فراهم میکنه. منزل سوم بعد از باور منزل اخلاق. بعد از آنی که شما عدالت رو شناختی، که عدالت یعنی چی؟ تقوا رو شناختی، امانت رو شناسایی کردیم، محبت رو درباره او فکر کردی و اندیشیدی، باور کردی که عدالت چیه، تن دادی به عدالت، ایمان آوردی به عدالت، به امانت، به مبدا، به معاد، به مسائل دیگر، حالا منزل سوم منزل اخلاقه. اخلاق از خلق، غیر از خلق. خلق ساختن همین ظاهر انسانی و غیر انسانی، این خلقه. خلق سازندگی و ساختن هویت معنوی و روحانی و باطنی انسان. خلق، فلانی خلق تقوا داره، خلق عدالت داره، خلق امانت داره، خلق عبادت داره، خلق تواضع و فروتنی داره و امثال این خلقها. اونی را که شناخته در درجه اول، بعد به او ایمان آورده، باور کرده اون شناخته شده خودش را، حالا کوشیده، البته این به سادگی اخلاق دست نمیاد، کوشیده با مراقبه، با محاسبه، با مشارته، با تلاش و پیگیری فراوان و فزون از حد، خودش رو بر طبق اون باورها ساخته، به گونه ای ساخته که حالا اگر بخواد عدالت رو انجام بده آسون انجام میده، امانت رو روان، عادی، طبیعی و معمولی و مادرزادی انجام میده، اخوت رو، اتحاد رو، محبت رو، عبادت رو، و خودش ساخته به گونه ای که نماز خوندن، روزه گرفتن، خمس دادن، زکات دادن، مکه رفتن، نماز شب خوندن، جماعت، جمعه برای او خلقی شده طبیعی، عادی، خودش رو بر اون باورها ساخت. این اخلاق میگن. بعد از این مرحله اعمال هست، اول افکار، بعد عقاید، بعد اخلاق، بعد هم آخرین منزل میشه منزل اعمال دیگه، عمل. اونی را که شناخته، اونی را که باور داره، به او ایمان پیدا کرده، اونی را که خودش را برای پیاده کردن او سالهای سال ساخته، حالا همون رو با دست و بالش، با پا، با چشم، با گوش، با قلم، با قدم، با هوش، اینا رو عادی، روون، معمولی انجامش میده و اون باورها را حالا عینیتش میده. اونی که در درون داره اون را با جواره و اعضا میرزه بیرون دیگه. قل کلون یعملو علا شاکلته، از امام صادق سلام الله علیه در کتاب شریف وسائل الشیعه جلد اول باب مقدمات عبادات، حالا باب چندم یادم نیست، لکن حدیثش احتمالاً، حالا من درست بعید العهدم، حدیث 36 احتمالاً، حالا اوائل مراجعه کنید، اونجا حضرت داره که النیتو خیر من العمل، الا و ان النیته و العمل، ثم تلا قوله تعالى قل کل یعمل على شاکلته، یعنی على نیته، هر کسی کاری که میکنه اونی را که برون و خارج از حوزه درون انجام میده اون بر طبق اون نقشه‌ایه، اون طرحیه و اون ماکتیه، بر طبق اون شاکلهیه که در درون داره دیگه. اون چرا که در درون داره با دست و بالش میریزه بیرون دیگه، از کوزه، اون شعر معروف دیگه، یا هر کسی بر تینت خود میتند دیگه، اینطور میشه. قل کلون یعملو علا شاکلته. یه نتیجه بگیرن از این مقدمه، نتیجه اینه، این چارتا در طول همن، این هر کدام از این چهار زمین ساز دیگریه، افکار و اندیشه ها زمینه عقاید رو و ایمان ها و باورها رو فراهم میکنه. شناخت نباشه ایمان باور معنا نداره. ایمان ها و عقاید و باورها زمینه اخلاق و هویت باطنی و روحانی و معنوی انسان رو زمینه اون فراهم میکنه. بعد انسان به چیزی ایمان بیاره، بعد بر طبق ایمانش خودش رو بسازه و آن چیز را در درون خودش راسخ و ریشه‌دارش بکنه. این زمینه ساز اونه. اخلاق هم زمینه ساز اعمال، عمل از خلق نشأت میگیره دیگه. بنابراین نتیجه این میشه صلاح عمل، پاکی عمل، فارسی بگم پاکی عمل، خوبی عمل، زیبایی عمل، نافع بودن و سودمند بودن عمل در گروه پاکی اخلاقه. اخلاق اگر پاک باشه، فضائلی در نهان خانه روح انسان قرار بگیره، فضیلت عدالت، تقوا، ایمان، ایمان به مبدأ، ایمان به معاد، ایمان به یوم الحساب، فضیلت امانت، طهارت، اتحاد و برادری، محبت به مردم، مهر ورزیدن نسبت به ابناء بشر، این اخلاق اگر پاک باشه که اینا پاکن، عمل هم دنبال همین پاک، زیبا و خوب از این دست و بال صادر میشه. نفسی که عادل باشه، روح، اون چشمم عادلانه کار میکنه، یعنی به این معنا در اون محوری چشم به کار میفته که محور مشروع باشه، مجاز باشه، مباح باشه، مرضی خدا و رسول باشه. و این چشم دید ظالمانه دیگه پیدا نمیکنه. چرا؟ چون چشم عامل و خادم و فرمانبر نفس و روح دیگه، او اینه به کار میگیره. اگر او عادل، چشمم قطعا با عدالت همگام و همسو میشه، گوشم عادلانه میشنوه، دستم عادلانه به کار میفته، پاهم در مسیری گام برمیداره که مسیر عدل، مسیر داده، نه مسیر ظلم و جور و بیداد. قلم عادلانه می نویسه، اون قلم قلم عدله. ترازوی مغازه عادلانه نصب میشه و توزین میکنه. دیگه اون ترازو کم فروشی، گران فروشی نمیکنه. انبارشم انبار عادلانه خواهد بود که احتکار در اون انبار راه پیدا نمیکنه و همینطور بازارش، مغازش، خانش، همه و همه، چون روح، روح عدل، روح امانت، روح داد، نبیداد، خب برون هم به همین کیفیته. پس پاکیزگی عمل در گرو پاکیزگی اخلاق، که من میگم صلاح الاعمال به صلاح الاخلاق. اذا صلح الاخلاق صلح الاعمال. خب اخلاقم باز، پاکیزگی اخلاق، خوبی اخلاق در گروه صلاح عقاید، اعتقادات و باورهای خوب و طیب و طاهر، اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، اعتقاد به نبوت و رسالت و وحی، این موجب میشه که اخلاق هم طیب و طاهر بشه. العقائد اذا تابت و طهرت و صلحت، طهرت الاخلاق و تابت الاخلاق، کما اینکه پاکی عقیده در گروه پاکی اندیشه است. اندیشه اگه پاک باشه، فکر پاک، فکر توحیدی، مبدع شناسی و معاد شناسی، این فکر طیب، اندیشه پاک، فکر توحیدی، قطعا ایمان و عقیده هم پاک و طیب و طاهر میشه. این مقدمه عرض من، اینم نتیجه با اشاره کوتاهی که کردم. حالا اگر ما از معاد شناسی بریم به معاد باوری، خودمون رو بی جهت خسته در غیر و قاله ها نکنیم که کی چی گفته، کی چی میگه، گفته های او درسته، نادرسته. ممکنه انسان ده ها سال در یک مبحثی بحث کنه، بحث شناختی، ولی اون باور که نباشه نتیجه و ثمره‌ای بر اون بحث بار نمیشه. از کردم خیلی ها بحث تقوا میکنن، داد از تقوا میزنن، سخن از تقوا میگن، قلم میزنن، مقاله مینویسن، سخنرانی میکنن، نواره ها پر میشه، کتاب مینویسن، ولی این تقوا گویی است و تقوا شناسی. ای غیر از تقوا داری و تقوا باوریه. ممکنه کسی شناخت قوی در این میدان داشته باشه، به تعبیر امام قدس الله نفسه زکیه درس توحید میگه ولی توحیدش ضعیفه، موحد نیست. درس اخلاق میگه لکن در درون حظی بهره ای از اخلاق نداره. درس شجاعت میده اما از بزدلترین انسانهای کره زمینه که در مقابل یک موش مرده اگه حرکتی ببینه ناگهان ممکنه غالب تویی کنه، که من که بعضی ها شنیده شد موشه از یه جایی جستی زد، البته بقتتن ناگهان از جلو یکی رد شد، طرف غالب تویی کرد، سکته کرد، جان به جان آفرین تسلیم کرد. لکن در میدان سخن از شجاعت اونچنان شجاعانه سخن میگه که آدم گمان میکنه این اشجع ناسه. و همینطور از جهاد میگه، از اجتهاد میگه، از مستضعفین میگه، از محرومین سخن میگه. ولی گفتن تا باور داشتن به مرحله عمل رسوندن باور خیلی فاصله هست. امام امت که میفرمود مستضعفین یا کوخ نشینان ولی نعمت ما هستن، این باوری بود که در ایشون وجود داشت دیگه. هم شناختش بالا بوده، هم باورش بالا بوده، هم خلقش بالا بود، هم عمل بر طبق اون باورها. بنابراین اگر ما از معاد شناسی بتونیم یه مقدار خیز برداریم و اوج بگیریم، بریم به سراغ معاد باوری ها. گفت چون به خلوت اون شعر حافظم هست، میروند آن کار دیگر میکنند، نباشه، معاد باوری باشه، خلقمون را بر طبق معاد بسازیم که روحمون روح معادی باشه نه روح ضد معاد. اون موقع نتایج و ثمرات زیادی بر این معاد شناسی، معاد باوری و بر این نفس و روح معادی و بر این قدم و قلمی که بوی معاد ازش میاد آثار زیادی بار میشه. هم آثار فردی بار میشه، اشاره میکنم، هم آثار اجتماعی و برکات اجتماعی بر این مسئله و حقیقت بار میشه. و اون موقع میشه شجره طیبه‌ای که تعطی اکلها کل حین به اذن ربها. وای بر ما، وای بر ما که خودمون رو عمری خسته کنیم، از معاد بگیم، از مبدأ بگیم، تو جمع بگیم، پر بگیم، کم بگیم، ولی خدای ناکرده عملاً عملمون به گونه ای باشه که هر کس ببینه میفهمه که نه، این عمل با معاد و انسان معاد باور مساسی نداره. خب اگر ما باور کردیم این حقیقت رو که بعد ادله و براهینش رو عرض خواهم کرد، گرچه مطلب برای شما و مسلمین و معتقدین در غایت وضوحه، هم برکات فردی بار میشه. اگر واقعا ما معادی باشیم، ما بازارمون بوی معاد بده، حوزه‌مون بوی معاد بده، فرهنگمون فرهنگ معاد و مبدأ باشه، کارخانه‌مون، مزرعه‌مون، خیابانمون، کوچه‌مون، کلاس درسمون، کلاس بحثمون، اگر واقعا کلاس معاد باشه که آدم وارد میشه با شامه باطن بتونه بوی خدا و روز جزا رو استشمام بکنه، بسیاری از مشکلات ما حل دیگه، بسیاری از این درگیری ها، مناقشه ها، استکاک ها، زد و بند ها، ساخت و پاخت ها، خط بازی ها، رفیق بازی ها و حاکم کردن های روابط بر ضوابط، اینا کلن جمع میشه دیگه. چون کسی که پایبند خدا و روز جزا باشه، این در تمام مواقف هر کجا که هست فردی تو جمع خدا رو میبینه و روز جزا را هم در مقابل چشم باطنش مجسم میبینه. اگه کسی باور کنه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نه فقط بخونه که خیلی ها میخونن، منم میخونم، شما هم میخونید، بسیار هم خوب میخونن، با قرائت میخونن، با رعایت موازین تجوید میخونه، ولی چون باور نداره دروغ میگه، مثل آب خوردن، تهمت میزنه الا ماشاءالله، تضعیف میکنه، تحقیر میکنه، توهین میکنه، روابط را بر ضوابط حاکم میکنه، مقدم میداره، دزدی میکنه، رشوه میخوره، رشوه میخوره رسما، کلاهبرداری میکنه، حق بازی داره، ربا میخوره، کم فروشی داره، گران فروشی میکنه، بی انصافی داره، احتکار داره، بیداد میکنه، که امیدواریم در نظام جمهوری به حمدالله اینا کم شد، امیدواریم هرچه سریعتر کمتر بشه و این مسائل، مسائل خلاف شرع و عقل بساطش جمع بشه. ولی صبح هم که میشه همون رشوه خور، همون کلاه بردار، همون پا میشه قرآن رو باز میکنه، سوره زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک اوها لها یوم اذن یستر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره. این رو میخونه، هر روزم میخونه، نماز شبم چه بساب بخونه. ولی اگر باور نکنه این خوندنی ها را و این نوشتنی ها را و اینایی که تو صفحات و اوراقه بر اون خوندن و نوشتن اثر چندی بار نمیشه، کار به جایی میرسه که صدامم میگه من مسلمونم، الله اکبر، اونم شعار الله اکبر میده، اونم دستور میده رو پرچمها شعار الله اکبر نوشته بشه. ولی خب این شعار شعورش ضد خداست و ضد بشر و ضد دین و ضد عدل و ضد حق. و میبینید که چگونه در سرزمین امامت و ولایت بیداد میکنه، بیدادش کولاک میکنه، هم هلاکت نسل لیهلک الحرث و نسل، به هیچی رحم نمیکنه، هم حرث کشزارها مزارع مراتع، هم نسل، نسلم جوان باشه پیر، کودک باشه بزرگ باشه، زن باشه مرد باشه، ضعیف باشه قوی باشه، عالم باشه جاهل باشه، مرجع باشه، هر کی میخواد باشه. اینا امام فرمود اینا تازه بعضیا دارن بیدار میشن. امام 40 سال قبل فریاد بیداری به سر میداد. اینا میگن آمریکا میگه عبا باشه، عبا رو ما کار نداریم، عبا به دوش، عبا به پوش، فراوون باشد، همه مردم عبا به دوش بندازن، طوری نمیشه. میگه خود عبا باشه، حتی میگن عباهاتون رو ما خودمون تو کارخانه هایمون حاضریم ببافیم، عباهای خوب، مرغوب، ارزون قیمت، با دوام. گاهی از خارج امامه میاد، عبا میاد، ردا میاد، قبا میاد، پارچه ها گاهی از خارج میاد. قبا باشه، نعلین باشه، عصا نه یکی، هزاران عصا. اونا جشن میگیرن اگه ببینن ما دستمون به جای شمشیر و به جای تفنگ و به جای قبضه توپ، به جای این جشن میگیرن که ما خم بشیم دولا دولا با عصا راه بریم. جشن میگیرن، خوشحالم میشن، خودشون حاضرن برای ما عصا صادر کنن، عبا صادر کنن. نجف باشه، مرجع باشه، آخون باشه، ولی باشه آرام آرام، باشه ساکت ساکت، باشه خاموش، نه خاموش، باشه از دستورات ما اطاعت کنه. فقاهت باشه، ولی ولایت رهبری نه، نباشه، این خطرناک. فقاهت باشه، فقیه عالی قدر، نمیدونم زعیم عالی قدر، صاحب چه رساله باشه، رسالت نباشه. رساله توزیع المسائل، مجمع الفرو، جامع الفرو، عروه الوثقا، الوسیله، تحریر الوسیله. و تحریر نه، چون تحریر همون ولایت، اونا یه قدر فرق داره. اینا باشه، رساله فارسی عربی باشه، اما رسالت، رسالت، اون رسالتی که روحانیت داره او نباشه. اجتهاد باشه، مجتهد، مسلم، اجتهد، اعلم، ولی جهاد نباشه، جنگ نباشه، چون هرچه خطر داره جهاد. خب اجتهاد بی جهاد. فقاهت باشه، شهادت نباشه، جنگ نباشه، مبارزه نباشه، نهضت نباشه، قیام نباشه، انقلاب نباشه. امام اخیراً من گوش به حرفاش میدادم میفرمود که بله اینا میگن قبا باش، عبا باش، ریشم باش، امامه هم باشه، آخوندم باشه، ولی اینا نباشه، ولایت نباشه، حکومت نباشه، زمامداری نباشه، مدیریت جامعه نباشه، شما باشید با عباهای خوب، قباهای خوب، اما مدیریت جامعه با ما ابرقدرت‌ها باشه، دست ماها باشه. این منابع، معادن، مخازن، جبال، بحار، اشجار، انهار، مراکز مادی، مراکز فرهنگی، اینا همه در دست ما باشه، ولی خود شما باشید، اشکال نداره. لذا دیدید که تا نجف تکانی خورد و در واقع سخنی گفت که بوی حکومت میداد، بوی امامت میداد، بوی رهبری میداد، صدام معطل نکرد، جمع کرد همه رو، برداشته برده از مرجع و غیر مرجع برده بغداد. این مسئله که اگر ما باور نکنیم مسائلمون را بخونیم، بنویسیم، بشناسیم، ولی باور و عمل نباشه، همین بساطی است که مشاهده میکنید. حالا معاد اگر باورش کردیم و سوره قیامت، سوره واقعه، سوره قارعه، سوره زلزال و این سور را خوندیم و با عمق جانمون با این مسائل آشنا شدیم و این مسائل را باور کردیم، هم ثمره فردی داره، هم اجتماعی، که سریع بگم و رد بشم. اما ثمره فردی، اونی که منکر معاده، اونی که ملحده، اونی که میگه انهیه الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، یا میگه انهیه الا حیاتنا الدنیا و ما نحنو به مبعوثین، یا میگه اعضا کنا عظاما و رفاتا اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا، یا میگه اعنا لمردودون فی الحافره، یا میگه من یحیی العظام و هی رمیم، اینا رو میگه، یا میگه ایحسب الانسان لن نجمع عظامه یسأل ایان یوم القیامه، اینا رو که میگه، این خلاصه کرده کل حیات جهان، حیات خودش رو در حیات مادی دیگه، فقط ماده و شؤون ماده. لذا اوائل که کودک سرگرم بازی حالیش نیست، جوان میشه غرق در شهوات و لذات حیوانی، بازم حالیش نیست، ولی خورده خورده که تو سراشیب قرار میگیره و سن بالا میره، موی صورت اگر دارد سفید میشه، یا نه اگر نداره موی سر اونم اگر دارد سفید میشه، وشته علی رأس و شیبا، زانو سست و لرزان، بازو ضعیف و ناتوان. حالا خورده خورده، نه این که منکر معاده، نه این که دنبالهی برای این حیات قائل نیست، نه این که میگه این حیات استمرار و ادامه نداره، یه مرتبه شوکه میشه، خود را میبازه، یاد مرگ در درونش طوفانی از یأس، ناامیدی، اضطراب، پریشانی، نگرانی ایجاد میکنه، چون مرگ و مردن را نقطه ختم و پایان زندگی میدونه. میگه خب زندگی تا اینجا، از اینجا دیگه پرونده، پرونده ی حیات مختومه و جمع میشه. لذا به یاد گم شدن، به یاد نابود شدن، به یاد فنا، به یاد هلاکت و زوال که میفته دیگه اعصابش متشنج میشه و ضعف و ناتوانی عصبی بر او حاکم میشه. آدم سمی جوه تا یه خورده آرامش خاطر پیدا کنه، نه حشیش میکشه تا سرش داغ بشه، از یاد مرگ و نابودی غافل بشه بی اطلاع، نه بنگ میکشه، چرس، هروئین، سیگار تند و تند پی در پی. که گاهی من دیدم بعضی را که خواستم معانقه کنم، گاهی فکرش کردم بعضی جا معانقه جدا نمی کنم، از کتش، از شلوارش، از لبش، از سبیلش، از ریشش بوی سیگار به مشام می رسد، آدم حالش به هم می خوره. هی تند و تند به گونه ای که سبیل مشکیش در اثر دود سیگار زرد میشه. چرا؟ میگه آرامش خاطر پیدا کنم. غلیان میکشه، نه قمار میبازه، قمار بازی میکنه، برد و باخت. چرا؟ سرگرم بشه از یاد مرگی که لذات و خوشیها را به هم میریزه، از یادش غافل بشه. نه شراب میخوره، مست میشه، عربده میکشه، برای اینکه از اون مسائل غافل بمونه. چون مرگ و مردن را نقطه ختم و پایان حیات میدونه، میگه دیگه حیات تا اینجا بود، از اینجا بعد دیگه حیاتی برای من وجود نداره. لذا هم کاخ داره ولی ناراحته، نعم گوناگون داره ناراحته، همه چی داره ناراحته و نمیتونه خودش رو کنترل کنه. اما اون کسی که میگه مرگ هلاکت نیست، موت نقطه پایان حیات نیست، مردن مختوم شدن پرونده عمر و زندگی کلن نیست، بلکه مرگ و موت نقطه آغاز یک حیات برتر، یه زندگی بالاتر، بهتر، عالیتر، زیباتر، وسیتر. موت اینه، موت لقاء الله. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. یکی پرسید از سقراط که از مردن چه خواندستی؟ بگفت ای بی خبر، مرگ از چه خوانی زندگانی رو؟ مرگ زندگی است و انسان یه موجودیه که لازال در بستر حیات و زندگی در حرکت، حرکت شتابان. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. حرکت داری میکنه، از سرمنزل کجا تا کجا و رو به سوی ابدیت داره میره. منزل عوض میشه، نشئه دنیا اینجاست، از این نشئه میره تو نشئه برزخ، تو نشئه قیامت. دیگه موت نابودی نیست، فنا نیست. لذا مؤمن معاد باور، نه معاد شناس. باز تکرار میکنم، معاد باور، نه معاد دون، نه معاد خون. نه، کسی که معاد باور داره او میدونه که مرگ نابودی نیست، او یقین داره که موت، مرگ، شکستن قفس تنه و پریدن و جستن و خیز برداشتن و پرکشیدن به جهان وسیع‌تر و بالاتر و بهتر دیگه. او آرامش خاطر بهش دست میده، طمأنینه پیدا میکنه. والله نخواستم بگم، باز تردید دارم بگم یا نه، این رو شما حمله بر تسکیه نکنید. گاهی سرم را میذارم رو بالین، مکرر در مکرر، خواب نیستم، بیدارم، خودم را تو قبر میبینم، به گونه ای که تکان میخورم بیدارم، پا میشم میشینم از وحشت. خب اگر کسی باورش بیاد، باورش بیاد که بالاخره اونجا که میره راحته، جهانی دیگر، جهانی وسیع‌تر، جهانی بازتر، این نگرانی نداره. اگر نگرانی داره از اعمال بدش داره، اگر نگرانی داره از شقاوت روحش داره، اگر نگرانی داره از پلیدی اعمالش داره. والا اگر عمل صالح باشه، ولو طرف صالحی هم نباشد، عمل صالح باشه نگرانی نداره. گرچه صالحانم گریه می کردن، امیر المومنین از ترس، امام سجاد از ترس، زهرای اطهر سلام الله علیها از ترس گریه می کردن. تعارف هم نبوده، تعارف نبوده. خب کسی باور داشته باشه این نگرانی نداره که، چون در بستر حیات داره میره دیگه، داره میره، نه گم میشه، نه کم میشه، نه نابود میشه، نه از بین میره، داره میره. لذا نه حشیش لازم داره، نه ماری جوانا میخواد، اسمش چی میگن، و نه بنگ میخواد، نه چرس میخواد، نه سیگار پی در پی، اینا دیگه لازم نداره. قرآن میخونه، نماز میخونه، روزه میگیره، ذکر میگه، الا بذکر الله تطمئن القلوب. نگفتن الا بالحشیش تطمئن القلوب که، الا بالبنگ، الا بالچرس که نگفتن، الا بذکر الله، فقط همین یکی، این یکی میتونه با آدم طمأنینه بده، آرامش خاطر بده، تطمئن القلوب. این نتیجه فردی معاد باوری ها. خلاصش خود نتیجه اجتماعی که زیاد داره، اگر اجازه بدید دیگه باشه تا فردا، ما انشاءالله دنبالش رو حالون خسته کرد. انشاءالله که خداوند به همه تون عجب بده و از همه ما و شما انشاءالله قبول بکنه، توفیق بده که بتونیم خادم اسلام و نظام جمهوری اسلامی باشیم انشاءالله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله.